مشکلی نداشته باشه.
اینقدر شرایط خفقان شدید بود که امام صادق روحی له الفدا وقتی از دنیا رفت وصیت کرد به 5 نفر. یعنی امام وصیت به یه نفر میکرد، دیدید آقا یه مرجع تقلید وصیت به یه مرجع بکنه، میگن آقا جانشینش. امام صادق سلام الله علیه وصیت کرد به حاکم مدینه و وصیت کرد به منصور دوانیقی، وصیت کرد به برده خودش، وصیت کرد به عبدالله افتح، وصیت کرد به حضرت موسی بن جعفر. شد یه معادله 5 مجهولی. ابو حمزه اینو حلش کرد. ابو حمزه گفت به نظر من از این 5 وصیت امام باید موسی بن جعفر باشه توی جلسه خصوصی، چون اینی که به منصور دوانیقی وصیت کرده و به حاکم مدینه که زیر دست منصوره، معلوم منصور وصی امام نیست. حاکم مدینه هم که رو بوق بزنه، معلوم تقیه ای. این که بردش وصیت کرده یعنی این که منصور وصیت کرده مهم نیست، چون امامو میدونستن بعد از بین فرزندا امام پیدا کنه. اینی که به پسر بزرگ وصیت کرده، پسر کوچکتر که حضرت موسی بن جعفر وصیت کرده، معلوم پسر بزرگ امام نیست. ولی این یه تحلیل بود، مطمئن نبودن. عموم شیعه رفقا فتحی شدن، یعنی یه دوره‌ای 40 تا 70 روزه تقریبا عموم شیعه به جز چند نفر گمراه شدن، رفتن و برگشتن. چرا؟ چون امام بزرگتر، پسر بزرگتر ادعای امامت کرده بود، طبیعتاً هم پسر بزرگتر امام بود، پسر کوچکتر هم که موسی بن جعفر باشه شرایط اجازه نمیداد. عرض میکنم چند تا از اصحاب برجسته سفر کردن رفتن مدینه. در چه سطحی؟ در سطح مؤمن تاق، در سطح هشام ابن حکم. در این سطح اینا نمیدونن امام بعد کیه، همه شاهد نبودن که امام بعد از امام صادق کیه، امام صادق کیو معرفی کرد. یه عده خاص فقط خبر داره. شما میگی آقا پس این روایاتی که 12 امام معرفی کرده اینا چی چی هن؟ اینا رفقا روایاتیه که دست افراد خاص بوده و اجازه نمیدادن منتشر بشه. بعد از غیبت امام زمان که خطر جانی دیگه برطرف شد، این روایاتو یکی یکی آوردن جمع کردن. در قرن 4 مثلا کفایت الاثر داریم، مثلا قرن 4 و 5، قرن 4 بیشتر که این نصوص امامان 12 گانه رو جمع کرده، در کافی و جای دیگه اومده. اینا دست کسی نبود، دست کسی نبود. الان شما برید لب و فروش هم بلدن امام کیه، اون زمان اینجوری نبود، امام کشته میشد. فکر کنید مثلا دوره پهلوی میخواستن یه مثلا اعلامی از امام جا به جا کنه، خیلی وقتا شیعه امام زندان میرفت، فک و فامیلش کتاباشو میسوزوندن، میشستن، تو آب مینداختن، دفن میکردن. خیلی از آثار ما اینطوری از بین رفت. حالا ما یه ذره بدتر از این هست. ابن ابی عمر 92 تا کتاب نوشته بود، از لب مبارک امام نوشته بود یا از شاگرد امام به واسطه نوشته بود. 92 جلد افتاد زندان. خواهرش از ترس اینکه اینا رو بگیرن اعدامش میکنن، تو باغچه خونه اینا رو دفن کرد. چند سال زندان بود. وقتی اومد گفت این کتابا چی شد؟ گفتن اینجا دفن کردیم. باغچه رو کندن، دیدن پوسیده، همه از بین رفته. شرایط سخت بود. هشام ابن حکم و مؤمن طاق که شیعیان پرحرارتن، اینا گفتن نمیدونیم امام کیه. وارد شهر شدن گفتن آقا بگردیم ببینیم امام کیه. بالاخره اینا میشناختن گاهی روابط بین شیعه رو. یک دو نفر پیدا کردن گفتن امام کیه؟ گفتن عبدالله. رفتن سراغ عبدالله، تا نشستن عبدالله گفتش که خب پول آوردید بدید. خمس میدادن دیگه، تازه دوره خمس دادن شده بود، نون توش بود، خیلی از اینکه احترام داشت کسی که امام میشد پولم میگرفتی. اینه گفتن ما چند تا سوال داریم، پول نداریم. دو تا سوال کرد این عبدالله، محرم پدرش نبود تو درسای پدرش شرکت کنه، لذا تو همین حوزه های علمیه درس خونده بود، لذا تفکر اهل سنت داشت. یعنی امام صادق دیده بود این آدم خطرناکیه، خیلی بهش چیزی یاد نداده بودن. یه سوال راجع به زکات پرسیدن، شوت چرخشی زد. یه چیزی هم ما تو شیعه داریم، اونم اینی که ما تو شیعه سه طلاقه کردن نداریم. یعنی یه نفر عصبانی بشه بزنش بگه سه طلاقه ای، بعد دیگه بگن کار تموم شد و بعد بریم یکی پیدا کنیم و اونا طلاق بگیرن و زنه یه ازدواج دیگه بکنن. ولی تو اهل سنت این هست. گفتن آقا یه نفر بگه بزنش من تو رو به عدد نجوم سما طلاق میدم، نه سه طلاقت میکنم، به اندازه ستاره ها طلاق. در فقه شیعه این یه دونه بیشتر حساب نمیشه. ولی این عبدالله پسر امام صادق سنی بود در واقع. یکی از مشکلات اینها، امامزاده های فراوان سنی ما داریم، شیعه نیستن. تقیه امام از اینا بسیار بیشتر از تقیه امام از مردمه، و تقیه امام از مردم بسیار بیشتر از تقیه امام از شاهه. چون شاه بنی امیه و شاه بنی عباس میشناسن امامو، امام ظاهر رو حفظ میکنه، اونام دوست دارن امام تو جامعه خیلی ابراز نکنه، داستان بشه. مردم خطرناکن، از مردم خطرناکن این داخلیان که تو خونه امام رفت آمد میکنن، آقایون امامزاده ها. یکی از قدیمی ترین مشکلات ریشه ای تاریخ زندگی اهل بیت این آقازاده ها هست، مسئولین حفظ و نشر آثار اینا. خیلی ما از این آسیب دیدیم. این بلد نبود، اینا اومدن بیرون. تا این همه رو گفتم از ابتدای جلسه تا اینجا، هشام ابن حکم مؤمن تاق، اینا نشستن مثل مادر بچه مردیم که زجه میزدیم ما چیکار کنیم، امام کیه؟ همینجور جماشتیم گریه میکردیم که کیه امام؟ این که امامه که این شوته هستن، خودمون بیشتر از این بلدیم. اینا خب بزرگانش میگن فقیه هن. این چرت و پرت گفت، ما از امام صادق شنیدیم دیگه، خبره فنه. امام کیه؟ میگه یه شیخی اومد جلو گفتش که بیا اینجا. من گفتم اخ اخ، حتما جاسوسه منصور دوانیقیه. این یعنی چی آقا؟ یعنی اینقدر شرایط خوفیه که تا یه نفر میگن بیا. ما زیاد اینجوری زمان منصور داریم رفقا. عمش و نصف شب امامه، عمش میگه نصف شب اومدن سراغم گفتن منصور دوانقی کارت داره. من رفتم غسل کردم کافور به تنم زدم، کفنم و تنم کردم رفتم، چون میدونست حالا گردنم میخوام بزنم. که مواردی جلسه شدم اینجوری کرد، منصور گفت با کافور میاد. این یعنی که تا منو صدا کردن کافور به تنم زدن، تازه این سنیه، شیعه نیست، عمش از تابعینه. انقدر شنیده بودن شبونه منصور کسی رو صدا بزنه دیگه خونه نمیره گردنشو میزنن، این میگه من سریع غسل کردم و کافور دادم، کفنم هم تنم کردم، چون طرفو گردنشو میزدن مینداختن سگ بخوره، آویزونش میکردن چند سال. خوف نشون میده، میگه تا من از دور دیدم اینجوری صدا میکنه بیا اینجا. هشام میگه به مؤمن تا گفتم برو اونور نفهمه ما با همیم. مثلا یه جوری صحبت کردیم که از دور نبینه ما با همیم، گفتم تو را تو بگی برو. من مثلا اینوری صحبت میکردم با این این بغل. میگه مؤمن تا بلند شد رفت، من گفتم آقا دیگه حلال کن دیگه، این حتما جاسوس، من دم خونه عبدالله افتر رفتم اینا ردمو زدن دیگه. با سلام و صلوات رفتم، گفتش که اونی که دنبالشی
بیا ببرمت پیشش. گفتم تموم شد لو رفتیم. رفتم محضر موسی بن جعفر، میگه ما پول آورده بودیم، سوال داشتیم امام کیه. میگه موسی بن جعفر سلام الله علیه نشسته بود، فرمود جاسوس نیستون. یعنی از چیزایی که من تو ذهنم گذشت، سوالاتو بپرس، اول از طلاقه بگم یا اول از زکاته؟ امام میخواست اینو آرامش کنه. من خود آرام شدم، گفتم آقا جان از زکاته بگید. حضرت جواب داد، یکی دوتا سوال پرسیدم، بخیلی فقیه بود دیگه، میخواست امتحان کنه. حضرت جواب داد. بعد مثلا تو نقل از فلانی هم التماس دعا گفته سلام بهش برسون. میگه شروع کردم به سوال کردن، آرامش پیدا کردم. چند تا سوال سخت‌تر پرسیدم، امام بلده. و چون امام پسر امام صادق بود، حضرت فرمود خب حالا چند نفر رو بهت معرفی میکنم، اینا از بابام شنیدن من امامم، برو پیش اونا مطمئن بشی، یعنی بشنوی که بگن امام صادق امام بعد از خوش معرفی کرده، برو پیش فلانی و فلانی و فلانی و فلانی. میشناختن علمایشی هم دیگه دیگه. میگه من رفتم پیش اونا یک یک پرسیدم، مثلا بله یه اسم رمز رو گفتم و خلاصه این هشام ابن حکم معروف ها، اسم رمز رو گفتم و اونا گفتن آره امام صادق امام بعد از خودش اینجوری معرفی کرد. اینطوری برای هشام ابن حکم امام معلوم شد، دوباره برگشتم میشه امام. این چقدر کار سخت بوده. اصلا شما نگاه کنید، هر آیینی که حکومت نداشته و حکومت علیهش بوده محکوم به زواله. ده ها فقیه اهل سنت داشتن، چرا شد چهار تا؟ چون شاه تصمیم گرفت فقط این چهار تا، بقیه اصلا منقرض شد. با این توصیفی که من دارم میکنم، وقتم داره میگذره، به اندازه‌ای که بخوام فضا رو برای شما توصیف کنم گفتم، اصلا چه جوری باید امام کاظم کار کنه تو این دوره، تو این خفقان؟ تو میتونه بیاد بگه بسم الله الرحمن الرحیم امام برحق من هستم؟ اصلا میشه همچین چیزی؟ هم امامو پوست میکنن، هم شیعیان امامو. موسی بن جعفر سلام الله علیه امامتش اینطوری شروع شد. یک یک خواص شیعه رو حضرت خبر کرد. حالا خیلی اینجا من حرف دارم، از مظلومیت امام موسی بن جعفر وقت نیست بخوام بگم. یه شبکه‌ای رو انداخت، یعنی که نمیتونستن با امام ارتباط بگیرن. تازه منصور دوانقی و بنی عباس فهمیدن عجب گافی دادن که اجازه دادن امام صادق بیش از 30 سال امامت کنه. یعنی هر چی میری جلوتر، تجربه بنی عباس که زیاد میشه، فرصت کمتری به امام میده، امام های جوانتر کشته میشن. میگه مماشات نکنیم، قبلی ها تجربه نداشتن، 30 سال 38 سال امام صادق روی لالفدا امام بوده، اینا دیگه خیلی حواسشون جمع شده بود، شدت عملشون بیشتر شده بود. ببینید که بعدن مهدی عباسی اومد، بعد که هارون اومد که اصلا وحشتناک بود، خفقان 10 برابر هم شد. واقعا اصلا تو این شرح چجوری امام کاظم روحی لوالفضا کارو پیش برده؟ هر روز خبر می‌رسید 7000 شیعه رو پیدا کردن، 500 شیعه رو کجا پیدا کردن، 100 شیعه رو کجا پیدا کردن، اینا رو بین دیوار گذاشتن، دیوار برج رفته بالا رو سر اینا. هزاران هزار شیعه زنده زنده به گور شدند و تو دیوارها رفتن. چون اصلا اون آدم زنده رو بذارن روش دیوار بکشن بره بالا. میگفت میخوام بنای کاخم با ستونهاش از استخوانهای محبان علی باشه. مثلا تو این شرایط چجوری امامت بد میکرده؟ یه تفاوت که اهل بیت دارن با ما، ما یه ذره مشکل ببینیم در جا ناامید میشیم، افسردگی میگیریم، در افق محو میشیم. مثلا موسی بن جعفر سلام الله علیه تو این شرایط حضرت شیعیان اصلی رو یکی یکی ارتباط میگرفت، اینا فرمود خیلی پیش من نیایید، ارتباط نمیشد گرفت زیاد. این ابن سکیت شنیدید که زمان امام هادی دفاع میکنه زبونشو از حلقومش میکشن بیرون، خب شجاع باید باشه که این اتفاق میفته. میگه یه روز یه جایی که امام کاظم تو زندان بود، ما از اومده بودیم از جلوی این خونه‌ای که این سیاه‌شال توش بود رد بشیم ببینیم چه خبر. یکی گفت شما طرفدارای این موسای زندانی هستید. میگه تا اینو گفت من اصلا دیگه رفیقامو ول کردم، انقدر دویدم اصلا پشتمو نگاه نکردم. یعنی شرایط این اون تازه شجاع بوده که بعدن زبونشو کشیدن بیرون، جرأت کرده حرف بزنه. تو این شرایط اصلا بعد دادم خودکشی کنه خلاص کنه خودشو. موسی بن جعفر سلام الله علیه شیعه رو سازماندهی کرد. شهر فلان فلانی نمایندشونه، شهر فلان فلانی، این چند تا شهر با فلانی در ارتباط باشه. بعضی از امامزاده ها حس میکردن امام کاظم داره محبوب میشه. حالا عرض میکنم یکی دوتا از نکات محبوبیت حضرتو، اینا میبادن جسارت میکردن، فحاشی میکردن. اینی که گفتن موسی بن جعفر کاظمه، گاهی خودیا دشنام میدادن تو اون شرایط. اصلا جای این نیست که امام بخواد اختلاف افکنی بکنه یا به اختلافات دامن بزنه. شبکه شیعه پول جمع میکردن، امامم میبخشید. هم هیبت امام، عبادت امام جذاب بود، هم بخشش. بخشش امام کاظم سلام الله علیه یه جوری بود که از هارون بیشتر میبخشید. سنی ها مخالفین اینا میبادن، نه شیعه ها، کسی گرفتار در خونه موسی بن جعفر میاد یه جوری به اون میبخشید که طرف دیگه بعد از اون فقر نداشت. نه به شیعه ها فقط ها. کار به جایی رسید که امام کاظم سلام الله علیه در حکومت هارون ده ها نفوذی داشت. یکیشو فقط عرض کنم که کمتر شنیدید، طرف 700 هزار دینار از خزانه یه استانی پیچوند آورد پیش امام کاظم. 700 هزار دینار آقا یعنی از همین برادر آقای فلان و برادر آقای فلان هستن، هزاران میلیاردی اینجوری میشه. 700 هزار مثقال طلا. حالا مثقالی چند طلا؟ 700 هزار تاش ببینید چقدر میشه. یعنی خزانه یه بخشی از حکومت هارون رو پیچون. خب خبرش میرسه فرار کرد فلانی. موسی بن جعفر آقا ما سه تا کریم تو اهل بیت داریم. من هر وقت بخوام جلسه موسی بن جعفر من قبلش باهاش عهد میکنم، آقا من از شما حرف میزنم ولی من دستم خالیه. سه تا کریم تو تاریخ اهل بیت داریم که اهل سنت هم کرامت اینا رو چشیدن. یکیش موسی بن جعفر سلام الله علیه. 700 هزار مثقال طلا. آقا یبن رسول الله من اینو آوردم به من یه نگاه بکنی. حضرت فرمود من اینا رو از تو قبول کردم، همه رو به تو هدیه میکن. مثلا کرم امام کاظم یه جوری بود که تعجب میکردن. ضرب المثل بود، میدیدن یکی نونوار شده میگفتن کیسه موسی بن جعفر به دستش رسیده، سره موسی بن جعفر مسکی به دست این رسیده. نماشیه ها بگیم، اهل سنت فراوون روایت دارن تو این زمین. نما بگیم اهل سنت به اون میگن باب الحوائج. باب الحوائج یعنی چی آقا؟ یه آدم زنده ای تو محلشون باب الحوائج باشه یعنی چی؟ یعنی گرفتاری، برو در خونه باب الحوائج، اون کسی رو رد نمی کن. این همه پول از کجا میاره آقا؟ آقا شیعه هاش زیادن دیگه، شیعه ها رو سازماندهی کرده، وجوهات میرسه، خمس میرسه. مثلا یکی از مبارزه های اصلی موسی بن جعفر سلام الله علیه با حکومت هارون، هارون آقا خیلی ثروت داشت. ابر که میدید میگفتش که ای ابر، هر چه باد بوزه تو رو جابجا کنه، هر جا بارون بباره خراج اونجا مال منه. اینقدر سرزمینش گسترده بود. میگه من نمیرسم هر سال برم حج، یه سال باید برم به فتوحات رسیده ای کنم، یه سال بیام حج. پول که میخواست سر دامادش بریزه، الان شما شنیدید سر داماد چی میریزن؟ حالا سنگ میزن، نقل میریزن، پول میریزن، سکه میریزن، سکه طلا میریزن، یه ترشینه دیگه، سکه طلا بریزن. هارون یه قوطیایی بود میریخت سر داماد، مردم قوطی‌ها رو که برمی‌داشتن باز می‌کردن توش کاغذ بود، مثلا نوشته بود یک سال خراج استان فلان، استانداری فلان، اینجوری. مثلا ثروتش عجیب غریب بود، مردم می‌رفتن از هارون پول بگیرن، 10 دینار می‌داد. 10 دینار یعنی 10 مثقال طلا، کم نیست دیگه، یعنی 10 تا سکه. طرف گفت مشکلم حل نشد، بچه‌ام می‌خوام مثلا زن بدم بیشتر میخوام. میرفت در خونه موسی بن جعفر، معروف بود که کیسه های موسی بن جعفر کمتر از 200 دینار نیست. گفتم این به کجا وصله؟ اینی که سلطان بیت المال داره اینجوری پول نمیده، این از کجا میاره؟ و چون امامیش توقعی از کسی نداشت که مثلا فرض کنید شما تو محل یکی باشه که پول به شما میده و توقع داشته باشه هی زیرنویس بدی، هی تعریفشو بکنی، هی تبلیغشو کنی، بنرشو، این محبوبیت نمیاره. اما اینکه پول میده اصلا به موافق به مخالف، فوش میداد طرف ازت میفهمد گرفتاری، سکه که میداد 300 دینار توش بود، یعنی 300 تا سکه. اصلا تعجب میگردم این هم پول از کجا میاره؟ این چرا مبارزه بود؟ چون میفهمیدن این همه سکه میده یعنی خیلی شیعه داره که اینقدر پول براش میفرستن. اونی که فتوحات دستشه، بانک مرکزی دستشه، اینقدر پول نمیده. کار به جای رسید که چندین نفر تو حکومت هارون نفوذی امام بودن، مرید امام بودن. مثلا فرض کنید چون همسرش مریض شد، چون مادرش مریض شد، بعد باب الحوائج یه وقتی که فقط بانک مرکزی امام کاظم، فقط بانک که نبود که، مادرش مریض میشد، گفتن میریم پیش عبد، بهش میگن، میدونی که میگن به امام کاظم میگن عابد، سجده‌اش طولانی بود، گفتن بریم بهش التماس دعا بگیم. امام نمیگفت تو کی هستی، شیعه ای، سنی، کی هستی. گاهی خانواده هارون التماس دعا میگفتن به امام کاظم و میگرفتن ها به خاطر اینکه جا بیفته. امام رضا هم همینطوره. این که میگن امام رضا روحی لعرفتا پناهگاهه، مأمون پناه میبرد وقتی یه مشکل تو کشور پیدا میشد، مأمون به امام رضا پناه میبرد. اینا میرفتن میشه امام کاظم، گوه آقا مثلا مادرم مریضه، حضرت میفرماد که دعا کردم خوب میشه، میرفت این مادر خوب شده. خب اثر میداره رو اینا؟ آقا من اصلا با تو نیستم، من تو رو تبلیغ نمی کنم، تو امامم نیستی، تو حزب تو نیستم. جذب میکنه این کار. امام ادعای رسمی امامت نمی کرد، ولی یه کاری کرده بود که قلوب رو فتح کرده بود. مهدی عباسی یه روز گفت ما چیکار کنیم دست این؟ وزیر من رافضی شده. شما حساب کنید که مثلا کار به یه جایی برسه، وزیر امور خارجه یه کشوری که دشمن با یه کشور دیگه جذبش بشه. خب این خیلی از جهت سیاسی خطرناک. و امام هم کاری نمی کرد. امام بحث دینی زیاد عمومی مطرح نمی کرد، برای خواص شیعه بود اون حرفا. در اوج محبوبیت که قرار گرفت، وجود مبارکشو خرج حضرت زهرا کرد. در اوج محبوبیت که قرار گرفت، خیالشون راحت شد که اوضاع تا حدودی بر وفق مراده. اصلا کسی دیگه تو بینه، خیلی ادعای امامت میکردن زمان موسی بن جعفر، ولی دیگه کسی به چشم، نه از جهت علمی، نه از جهت عبادتی، نه از جهت پول. خب شما بری یه بار، دو بار، سه بار، 10 بار به یه نفر بدون چشم داشت بهت یه جوری پول بده که زیر و رو بشی، هر کی باشه آدم جذب میشه دیگه. مثلا توقعی من نداره، نمیگه مثلا یادت باشه، چیزی جاش از من نمیخواد. هارون اومد مدینه، خب این خودش بحث مفصلیه که هارون که بنی عباس بودن همه وجهشون بود که ما اهل بیت پیغمبریم، چون بابا بزرگمون عموی پیغمبره. گفتش که السلام علیک یا ابن عم، که مردم کفشون ببره که شب پسر عموی پیغمبره. موسی بن جعفر سلام الله علیه، ببینید موسی بن جعفر شرایط قبل اینجوری بود که برای مثلا مادر هارون که بچهش از دنیا رفت نامه تسلیت فرستاد، شرایط تقیه بود، ولی وقتی اوضاع به یه حدی رسید حضرت وقت نداشتیم حیف توضیح بدم که اینجا بیفته، کار سید الشهدا انجام داد، یعنی حمله کرد. حضرت فرمود، اومد کنار ذریح مطهر پیغمبر ایستاد، فرمود السلام علیک یا ابی. خب این بلا فاصله یعنی تقابل، که پسرمو بره بوق بزنه، پسرمو دیگه بابامه. هارون عصبانی شد، گفت اگر کجا بابای توه؟ تو نسل از طرف پدر منتقل میشه، و اگر نتونی دلیل بیاری که پیغمبر پدرته این تعبیر رو به کار بردی، من باید برخورد میکنم، چون بالاخره رنگ هارون رو عوض کردی دیگه، یه نقاشی صورت گرفت. حضرت فرمود قرآن رو نخوندی؟ از ذریه حضرت ابراهیم عیسی رو خدا اسم برده، عیسی که اصلا بابایی تو کار نبوده، از مادرش رسیده. و من ذریتهی میگه خدا، آیه 84 نخوندی اینا رو مگه؟ گو یادم نبود. بدتر شد. محبوبیت امام که زیاد شد، امام اینجوری پول میداد، هر جا فرصت گیر میاد میفرمود بله حق ما اهل بیت خوردن، یه باغ داشت مادر ما خوردن. حالا آقا اینقدر پول داری میدی؟ هارون هم اونقدر ثروتمند، یه روز امام رو صدا کرد. میخوام ببینه اینا رو ما بعد میگفتم تا بگم این جمله موسی بن جعفر چه هزینه سنگینیه، یعنی شرایط رو میدیدید. یعنی صاف از اولش میدید که همتون شنیدید من بگم فایده ای نداره. آخر سر یه روز هارون گفت آقا این باقه کجا بوده که قصد کردن از شما بدیم خلاصیم بده با برام، و من اصلا آمار پولامو نمیتونه کسی نگه داره، به باغ شما چی کار دارم من؟ شرایط دوره امام صادق به گونه ای که به امام صادق گفتن آقا فدک و چرا امیرالمومنین بر نگردون فدک چی هست؟ میتونن آقا هر دو طرف شاکی و متشاکی فاطمه و خلیفه از دنیا رفتن، این حرفا رو ول کنید. یعنی شرایط علل و شرایط ببینین، امام صادق شرایطش نبود این حرفا رو بزنه. موسی بن جعفر سلام الله علیه کار به جایی رسید که محبوبیتش عالمگیر شده بود، اوضاع عوض شده بود. هارون گفت اون باغ کجا بود آقا ما بدیم خلاص شیم؟ ده ها کشور خراج به من میدن، به باغ شما من چی کار دارم؟ حضرت هارون نمیتونی بدی. حالا من خیلی هاشو سانسور کردم ها، اینکه اینو زمان مهدی عباسی یه جور گفت، اینجا یه جور گفت. گفت چرا نمیتونم بدم؟ اما برای اینکه همه حکومتت. گفت خب چیزی برای من نمیمونه، همش قصبه. یعنی معارضه رسمی افتاد زندان. حضرت یه نامه ای از حضرت هست در زندان، آخرین نامه حضرته. یه نفر نامه نوشت از او سوال کرد، فهمون من الان در موضع تقیه هستم، حالا چجوری این نامه رو میدونید که امام میداختن زندان، زندانبان عاشق امام میشد. خیال نکنید من و شما محبت به امام کاظم داریم هنر کردیم، هر کسی و مسئول زندان امام میکردن دیوانه امام میشد، زندان عوض میکردن. اون ملعون سندی ابن شاهک هم که اگر امام رو کشت، برید ببینید فرزندانش شدن شاعر و مداح موسی بن جعفر. خانواده قاتل موسی بن جعفر بعدن شدن شاعر، کشاجم از نسل سندی ابن شاهک، از شعرهای برجسته اهل بیت. چند تا شاعر نسل سندی ابن شاهک داره، یعنی آقا الناس عبید الاحسان، هر چه دشمن دشمنی کنه اینا وقتی کرامت میدیدن گرفتار میشدن بیمار میشدن، بعد از وجود مبارکش هم وقتی به قبر مطهرش پناه میبردن نتیجه میگرفتن. این باب الحوائج ما شیعیان نمیگیم به موسی بن جعفر، سنی ها بهش باب الحوائج میگفتن. یه سنی شعر گفته که زیر این آسمون به بهتر از او برای موسی بن جعفر کسی نگفته. حالا دوتاشو بگم بخوام کم کم وارد روضه بشم. حالا قبلشون رو تمام کنم. حضرت تو نامشون نوشتن الان دوره تقیه است، نمیتونم من حرف بزنم، ولی چون میدونستن بعدن امامت حضرت رضا دوچار مشکل خواهد شد، فرمودن فقط یکیشو بهت میگم، به زودی منو مسموم خواهند کرد، یعنی من کشته میشم، من غایب نمیشم. یه فتنه شد بعد از حضرت موسی بن جعفر. ابو نواس شاعر گفتن برای چی در مدح علی ابن موسی رضا شعر نمیگی؟ فعلامت رکت مذهب موسا و الخصال التي تجمعن فيه. گفتن تو که حرف میزنی همینجوری در و گوهر از دهنت میاد بیرون، چرا از علی ابن موسی رضا ولیعهد مأمون شده تو چیزی نمیگی؟ معمولا رسم برای ولیعهد شعر میگن. تو که ته شاعری. میگه من گفتم چجوری باید شعر بگم؟ ابو نواس شیعه نیست. قلت لا اقدم فی مدح امام، من نمیتونم اقدام کنم به مدح امامی که کان جبریل خادما لابیه، کسی که جبرئیل نوکر پدرشه. شخصیت موسی بن جعفر محبوب اهل سنت بود. چرا؟ بس کی گرفته بودن، بس کی حاجت گرفته بودن، بس کی پول گرفته بودن. لذا یکی از یه شاعری است از نسل خلیفه دوم، این میگه برای اینکه دهانم نجس نشه هیچ وقت از جدم شعر نمیگم. عجیب شیفته ی زیارت امیرالمومنینه. یه بیت گفته که زیر این آسمون بهتر از این برای موسی بن جعفر من ندیدم. میگه یا موسی بن جعفر خیلی کریمی، اجازه میدی ما هم از تو چیزی بخوایم. قبلش میگه من یه چیزی بگم، من حاجاتم از تو خیلی بزرگه، چون اگر حاجت کوچیک از تو بخوام به تو توهین کردم. من حاجاتم از تو زیاده. بعد می خیلی کریمی که اجازه میدی منم بیام ازت. نگاه نمی کنی من کیم، بابا بزرگم کیه، به ما هم میدی. اینجا جای ما نیست بیایم. اینجا همون جایی که موسی اگر بخواد بیاد پا برهنه میاد. بعد این بیتو من زیر آسمان بهتر از این ندیدم. یه غیر شیعه گفته، میگه و اتول باب که یحملون وسیلتن کیا المرسلون. میگه انبیاء مرسل اینجا با امید میان یه چیزی بگیرن. و اتول باب که یحملون وسیلتن المرسلون قدن بها تتوسلو. میگه انبیاء مرسل برن که قیامت دستشون خالی نباشه به کوی تو راه میده، میان یه قدم میزنن اینجا، با امید میان اینجا. میگه موسی بن عمران با امید میاد اینجا. خیلی آقایی کردی اجازه دادی منم بیام. موسی بن جعفر آقایی کرد اجازه داد ما بیایم امشب دور هم جمع بشیم. یا امام رضا اجرک الله فی مصیبت ابی، از کرمش بود. و اتوا لبابک یحملون وسیلتن المرسلون قدن بها تتوسلو. خیلی آقایی کردی اجازه دادی ما هم بیایم. آقا رو انداختن زندان، هی زندان ها عوض شد، خیلی اذیت شد بدن مبارکش. تو زندان عادی نمینداختن برای اینکه امام بقیه رو زیر و رو میکرد. زندانی ها میشوریدن، زندانبان ها همه میشدن طرفدارش، لذا زندان انفرادی بود. سالها از زندان انفرادی بود، تو جاهایی که نور نبود، تو آب انبارها، تو چاهها، تو سیاه چالها. چاهو خوش میکردن، امامو تو اون چاه نگه میداشتن. سالها نور نخورد بدن مبارکش. صبح بعد از نماز صبح به سجده میرفت، تا اذان ظهر تو سجده بود. حلیف سجدت طویله و ذراعات المتصله. یکی اومد به هارون گفتش که هارون از خدا بترس، من رفتم چند روز گوش میکردم مناجات موسی بن جعفر رو، یک کلمه راجع به تو حرف نزد. یک کلمه از مردمی که این همه بهشون کمک کرده بود، پول داده بود، اینا از ترس دفاع نکردن حرف نزد، همش برای امت پیغمبر دعا میکرد. کار به جایی رسید که این بدن مبارک توی این زندان نمور آسیب دید. انقدر زنجیر، قل و زنجیر به بدن مبارکش بود، بدن آب شد. چون امام کاظم روحی الله الفدا فدایی زهرای اطهره، من میخوام برای امام کاظم سلام الله علیه دو تا شباهت موسی بن جعفر رو با مادرش عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم. میدونید این روایت معروف که همه ما باهاش بارها گریه کردیم که ان فاطمه صدیقه شهیده، این مال موسی بن جعفره. موسی بن جعفر خیلی برای اینکه ماجرای از زهرا رو به من و شما برسه تلاش کرده، به مادرش عنایت داره. هارون اومده بود سر بزنه، فضل ابن ربی داره میگه، فضل ابن ربی خودش مشغول به دشمنی با اهل بیت، میگه یه چراغی دستم گرفتم از اون بالا، چراغ آوردم جلو برای اینکه هارون ببینه وضع موسی بن جعفر چطوریه. یه خورده اون پایین رو نگاه کرد، گفت ما هاذه الملحفه، اون پارچه که رو زمینه چیه؟ فضل ابن ربی میگه این ملحفه نیست، هاذا موسی بن جعفر، آب شده بدنش. آقا جان به ما گفتن مادرت هم اینطور شد، ذاب لحمها و نحل جسمها حتی صارت کل خیال. مادرت هم گفتن وقتی رو زمین خوابیده بود انگار پارچه رو زمین افتاد. یه شباهت دیگه هم به مادرش داره، من اینو بگم شما رو به خدا بسپرم. سید ابن طاووس اینطور میگه، میگه موسی بن جعفر حلیف سجدت الطویله و الذراعات المتصله و الجنازت المنادا علیها به ذل الاستخفاف. میگه وقتی خواستن تو رو ببرن تشریف تو جسارت کردن، با بی ادبی گفتن هادا امام الرفضه، این یه جور دشنامه. یه شباهت داری آقا اینه که تشریف شما هم خیلی غریبانه بود، ولی تشریح مادرت از شما غریبانه تر بود. اونی که میخوام عرض کنم اینه، سیر طاووس اینطور میگه، میگه انقدر زنجیر به دست و پای حضرت بسته بودن، وستاق المرضوب به حلق القیود، استخوانهای مبارکت خرد شده بود انقدر زنجیرها، سالها تو این فضای نمور به دست و پات بسته بود، حرکت نمیتونستی بکن. نیم ساعت ما یه جا بشینیم خیلی جا به جا نتونیم بشیم، پامون خواب میره. سالها پای مبارکش تو زنجیر بود، وستاق المرغوز، مرغوز یعنی کوبیده شده. وستاق المرغوز به حلق القیود، انقدر این زنجیرها رو به دست و پای شما این سالها بستن، این استخوان‌های پا نرم شده بودی، خیلی نمیتونست حرکت کنه. کار به جای رسید که گفت اللهم نجنی من سجن هارون. آقا مادرت هم با شما شباهت داشت، مرحوم قرمی اصفهانی اینطوری میگه، میگه اضرب و تلک الاضلع الزکیه، میگه کاری با مادرت تو کوچه کردن، استخوان‌های سینه مبارک او هم مرجوز. جدت هم تو کربلا وقتی اومدن مقابل عمر صد قرار گرفتن، گفتن نحن رضضنا الصدر بعد الظهر،